سلام، وقتتون بخیر. اینجا نهنگ استدیو و من سید یونس حسینی ارادتمند شما. به اپیزود نهم ما خیلی خوش آمدین و قسمت سوم و پایانی افسانه ملک ابراهیم و دختر تاجر رومی. بفرمایید. خیلی خوب، قصه ما توی این دو شبی که ازش گذشت و دو قسمت گذشته این افسانه تا اونجایی پیش رفت که این بنده خدا تاجر اینقدر آسی شده بود از دست ملک ابراهیم که تصمیم گرفت اصلا بره از اون شهر و یه جایی خودشو پنهان بکنه. رفت پیش پادشاه و ماجرا رو تعریف کرد، گفتش که یکی آقا داره خیلی اذیت میکنه و در نهایت نتیجه این شد که یه سری پهلوان گنده شهر رو برداره و بره باقی که خارج شهر داره. و حالا با هم ادامه داستان رو بشنویم. ملک ابراهیم که رخت درویشی تنش کرده بود و همان دور و بر میپلکید، خبردار شد که این بابا میخواهد چه کار کند. رفت دم دروازه خوابید و کله سحر دید پیرمرد خارکنی سوار خرش دارد میآید. رفت جلو پیرمرد را گرفت و گفت خر و رختش را کرایه میکند. پیرمرد اول راضی نشد و ملک ابراهیم 100 تومان بهش داد و دلش را به دست آورد و آن بابا دید 10 سال هم کار کند چنین پولی آیدش نمی شود. زود رختش را با لباس پسر عوض کرد و خرش را هم داد و برگشت خانش. ابراهیم خورجینش را که 40 شیشه شراب در آن بود و در آن دوای بیهوشی ریخته بود گذاشت پشت خر و راه افتاد و آرام آرام رفت طرف باغ. و همین که رسید نزدیک باغ شروع کرد ناله و نفرین به جان آنهایی که شراب بار خرش کردند و گفتند باید برای پهلوانهای پادشاه ببرند و نمیگذارند عین هر روزه خار بکند و به کارش برسد. پهلوانها آمدند و پرسیدند چرا ناله و نفرین میکند. پسره گفت از کار و زندگیش افتاده و باید برای آنها شراب بیاورد. پهلوانها خندیدند و گفتند روزی 2 قران آیدش می شد و حالا نفری 2 قران بهش می دهند. همین کار را کردند و او شرابها را داد دستشان. یعنی الان تقریبا برنامه بعدی ملک ابراهیم مشخص شده که چجوری داره شروع می شه. پهلوانها که خسته شده بودند بی معطلی نشستند و ته شیشه ها را در آوردند و کمی که گذشت دوا اثر کرد و بیهوش و گوش افتادن روی زمین. آقا ملک ابراهیم تا دید اینا بیهوش افتادن رو زمین سری کاردش رو در آورد، سر هر 40 تاشون رو زد. اپلا دوید رفت بالا، دید این تاجر پشتش بهشه،
پشتش به ماست
و نمیبینتش. اومد یواش یواش نزدیکش بره، تاجر متوجه شد، برگشت دید بله باز ملک ابراهیم مثل عزرائیل اومده بالا سرش.
خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
گفت مگر چه دشمنی با او دارد که راحتش نمیگذارد؟ ملک ابراهیم گفت میخواهد بلایی سرش بیاورد تا دیگر دخترش را سر راه مردم نفرستد و هستی و نیستیشان را به باد ندهد. تاجره گفت او را بکشد و راحتش کند. پسره گفت مرگ برایش کم است و باید به اندازه قربانی های دخترش عذاب بکشد. از سر شب تا صبح کتکش زد، صافش کرد یعنی. و نه تنها از سر شب تا صبح کتکش زد و بعد از بالای ساختمان انداختش پایین و تنش را خرد و خمیر کرد. ملک ابراهیم با خیال راحت رفت سوار خر شد، رفت دم دروازه شهر، اون خارکنه رو دید، خره رو بهش داد و اون خارکنم کلی دعاش کرد و خدافیزی کردن و رفتن. بعدش هم رفت تو این کاروان سرای تو شهر، راحت گرفت خوابی. اما مأمورهایی که رفته بودند با تا پهلوانها خستگی در کنند، تا رسیدند و دیدند چی پیش آمده، دویدند و به پادشاه خبر دادند. پادشاه از کوره در رفت و وزیر و وکیل و داروغه را خواست و بستشان به فوش و گفت مگر نان مفت می‌خورند که از پس یک نفر بر نمی‌آیند. آنها گفتند چه کار کنند وقتی 40 پهلوان هم نتوانستن حریفش شوند. پادشاه گفت حکیم باشی برود و این تاجر بیچاره را علاج کند. چند طبیب به تاجر رسیدند و ظرف چند هفته‌ای دوا و درمانش کردند. اما دیگر از ترس پسر جرأت نمی‌کرد آفتابی شود. پادشاه وقتی دید روزگار رفیقش عین زغال سیاه شده، دستور داد سوارش کنند و ببرندش به باغ خودش که پرنده هم نمیتوانست بی اجازه در هواش پر بزنه. ملک ابراهیم همین که شنید این بابا را میخواهند کجا ببرند، آه از نهادش بلند شد و گفت در باغ پادشاه دیگر نمیشود کاری کرد. اما توکل به خدا کرد و شکمبهی به سرش کشید و رفت حوالی باغ و خوب دوروبرش را نگاه کرد و دید چند تا شتر ول کردند و پسر بچه‌ای هم حیوانها را میچراند. به پسر گفت اجازه می‌دهد برود بالای شتر و باغ را نگاه کند؟ پسر حرفی نداشت و ملک ابراهیم رفت بالای کوهان و نگاه کرد و دید از پادشاه و وزیر و وکیل و کله گنده ها همه جمع شدند، ولی آن بابایی که باید باشد نیست. 10-20 تا دیگ هم روی اجاق بار گذاشتند. شترها را برد آن طرفتر و دید تاجر آمده زیر دیوار و دارد آبی به صورتش میزند. ریگی از دیوار کند و زد پشتش. تاجر برگشت و تا پسر را دید جیغی کشید که اگر عزرائیل را دیده بود صدایش به این بلندی نبود. همه آمدند و تاجر گفت قاتلش آمده اینجا. ملک ابراهیم پرید پایین و به پسر گفت در برود که الان می آیند و شترهاش را می کشند. پسر شترها را هی کرد و ملک ابراهیم هم رفت و زیر دریچه آب قایم شد. همه در آن دشت افتادند دنبال پسره و ملک ابراهیم وقتی دید باغ خلوت شده از راه آب رفت تو و تاجره را که نیمه جان شده بود گرفت به باد کتک و تا میخورد زدش. بعد بردش و دیگه پلوی خالی کرد روی سرش و راهش را کشید و از همان راهی که آمده بود برگشت. از آن طرف مامورها رفتند و پسره را با شترهاش گرفتند. او گفت کاری نکرده و کار آن کچله بوده. آنها فهمیدند اصل کاری را گذاشتند و آمدند. زود برگشتند، اما هرچی گشتن دیدن از کچل خبری نیست و تاجرم پیداش نیست. وقتی دیدند دیگ چپه شده برش گرداندند و دیدند تاجر زیرش افتاده و دارد نفسهای آخرش را می کشد. پادشاه که دیگر خونش به جوش آمده بود گفت این مردکی خر از ترسش رفته زیر دیگ و خودش را به این روز انداخته. اما چرا این همه آدم از پس یک جوانی بر نمی آیند و او هر کاری دلش می خواهد می کند؟ پادشاه تاجره را برد قصر خودش و حکیم باشی دوباره دوا و درمانش کرد و همین که توانست روی پا بایستد نشست و عقلشان را روی هم گذاشتند و آخر سر گفتند باید تاجره را بفرستند باقی که 40 فرسنگ از شهر دور است و راهش طوری سخت است که کسی پا به آن نمی گذارد. تاجر را شبانه سوار کردند و بردن همان باغ. این بابا که چشمش حسابی ترسیده بود آنجا با خیال راحت زندگی می کرد. و به پادشاه هم خبر دادند، انگاری یارو که دشمن تاجر است خبر نشده و دوستش آنجا آسوده سر می کند. پادشاه هم راه افتاد تا برود و ببیند آنجا کاروبار تاجر چطور است. اما ملک ابراهیم باز خبردار شد و شال و کلا کرد که زودتر از این پادشاه برسد آنجا. خودش را رساند و آنجا با هر کلکی بود رفت آشپزخانه و دوای بیهوشی ریخت به غذا و رفت بالای درخت پیری قایم شد. آدمهایی که نگهبان باغ بودند نهارشان را خوردند و همین که خواستند چرتی بزنند دوا اثر کرد و همه عین سنگ افتادند روی زمین. ملک ابراهیم وقتی دید اینها دیگر هوش و حواس ندارند از درخت آمد پایین و رفت سراغ تاجره که چیزی نخورده بود و هوشش به جا بود. تاجره تا ملک ابراهیم را دید دست و پاش شل شد. پسره گفت دیگر دوره عذابش تمام شده و حالا جانش را میگیرد تا دیگر دخترش را وسیله بدبختی مردم نکنه.
تیغو بردار دستامو خط خطی کن تلافیه، عمری من زدم به قلب تو نگفتی کافیه، تو رو به خدا قسم اونطور نگاه نکن به من، لاقل چیزی بگو فوشی بده حرفی بزن، عزیزم دستات نلرزه تیغ اولو بزن، واسه یه خیانتا با بی محلی های من تیغ دومو بزن، بزار بریز آبرو، من خیانت کردم اما تو نیاوردی برو، سه و چار و پنج و شیش تیغ رو پشت هم بزن، وقت جون دادنم هم بایستا تو چشمم زور بزن، شاید اون لحظه ببینی عشق چشمای منو، بیا با هم آشنا کن تیغ و رنگ های منو.
آقا ملک ابراهیم اینو گفت و شمشیر کشید. تاجر رو از وسط دو شقه کرد و هر شقه رو آویزون کرد به یه درخت و بعدش هم رفت بالای همون درخت پیر. از آن طرف پادشاه و وزیر و وکیل و کله گنده ها رسیدن به باغ و حیران ماندند که چرا کسی نمی آید پیشوازشان. وارد باغ که شدند از دور دیدند دو شق گوشت به درخت ها آویزان است. خیال کردند تاجره حالا که خیالش راحت شده دارد شکار می کند. اما جلوتر که آمدند دیدند خود این بابا آویزان شده. به دستور پادشاه جنازه را آوردند پایین و دفن کردند. پادشاه که خون خونش را می خورد و شده بود عین اسفند روی آتش، وزیر را خواست و گفت باید کاری کند که این پسره را کتبسته بیاورند خدمتش، وگرنه خودش را جای او آویزان می کند. این را گفت و برگشتند به شهر. به دستور پادشاه هرچه پاسبان و شبگرد و مأمور بود را افتادند تا پسره را پیدا کنند. اما هرچه بیشتر گشتند کمتر دستشان به چیزی بند شد. آخر سر یک نفر آمد و گفت هر کی این بابا را کشته آنقدر خوشحال است که امشب آواز می خواند. پادشاه گفت خودش هم وارد کار می شود تا ببیند چه کار می کند. از آن طرف ملک ابراهیم رخت آسیابانی تنش کرده بود و چند کیسه گندم و آسیاب دستی برداشت و رفت سر چهارا نشست و همانطور که گندم آرد می کرد آواز هم می خواند. مأمورها تا صدای آواز را شنیدند آمدند و آسیابان را که دیدند پرسیدند کسی را ندیده ای که آواز بخواند؟ ملک ابراهیم اشاره کرد به کوچه ای و تا آنها دور شدند دوباره زد زیر آواز. یعنی واقعا هم پادشاه، هم این خدابیامرز تاجر و هم این مأمورای پادشاه سرویس دارن میشن، به معنی واقعی سرویس دارن میشن و دم ملک ابراهیم گرم خوده. یعنی نماد یک چی بگم، نماد یه پسر خوبه دیگه، یه پسر باهوش. به این صورت مأمورها را سرگردان کرد. پادشاه و وزیر و مأمورها از سر شب تا صبح تمام شهر را زیر پا گذاشتند، اما پسره را پیدا نکردند و عاقبت دست از پا دراستر برگشتند به قصر و چون خسته و کوفته بودند گرفتن خوابیدند تا بعد فکری به حال این پسره کنند. از آن طرف در شهر چه افتاد که پسری تاجر را کشته و پادشاه و لشکرش را منتر کرده و این همه آدم نتوانستند مچش را بگیرند. پادشاه وقتی فهمید پسر خانه تاجر را خالی کرده، این خیال افتاد که قاتل این بابا را به خاطر مال و منالش کشته و حتما دنبال پول و پله است. به وزیر دستور داد یک شتر اشرفی بار کنند و مهارش را ببندند به زین اسب مأموری و در بازار بگردند. این بابا بوی پولی که به مشامش بخورد خودش را نشان می‌دهد. آن وقت بریزن سرش و کتبسته بیاورندش. ملک ابراهیم خبردار شد و دوباره شکنبه به سرش کشید و عین سایه دنبال مأمورها را افتاد و وقتی دید این بابا بالای اسب تو چرت است، خنجرش را در آورد و یواشکی مهار شتر را برید و شتر را برد به خانه پیرزنه. اما سردر خانه پیرزنه کوتاه بود و ملک ابراهیم امان نداد و همانجا شتر را سر برید و شقه‌هاش را برد تو و گوشتش را جدا کرد و استخوان‌هاش را انداخت چاله‌ای و سرش را پوشاند. مأمورها یکهو از چرت پریدند و دیدند شتره را زدند. آمد و خبر داد این عیار چی به روزش آورده. گفتند بهتر است بروند خانه ها را بگردند و هر کی را شتر زنده یا مرده دارد بیاورند. وزیر گفت از این راه به جایی نمیرسند، خودش میداند چه کار کند. رفتند پیرزنی پیدا کردند که اصل حقه و کلک بود و بهش انعامی دادند و گفتند باید بگردد و ببیند کی شتر پیدا کرده یا گوشت شتر دارد. پیرزن راه افتاد و گشت و گشت تا رسید در خانه آن یکی پیرزن که صاحب خانه ملک ابراهیم بود. همچین زبان ریخت که دل این یکی نرم شد و وقتی دید بهش راه داده شروع کرد به گریه و زاری که پسری دارد که دانه داغ زده و طبیب گفته باید گوشت شتر بخورد و هرچی در این شهر گشته گوشت پیدا نکرده. صاحب خانه گفت این که چیزی نیست، آنها شتر قربانی کردند و حالا کمی از گوشتش خیر این پسره می کنند. رفت به اندازه نیمنی گوشت آورد و به پیر زن داد. این پیری دیگر آنقدر دعا به جانش کرد که صاحبخانه خسته شد و گفت بهتر است زودتر برود و برای پسرش غذایی بپزد که زود خوب شود. اما همین که پیرزنه خواست از در بزند بیرون، ملک ابراهیم سر رسید و تا پی برد صاحبخانه بند را آب داده و گوشت شتر لو رفته، گفت مادرش چقدر بهش گوشت شتر داده. پیرزنه گوشت را نشان داد و پسره گفت مادرش ناخون خشک است، خیلی کم داده. زود رفت زیر زمین و به اندازه یک من و نیمی گوشت برید و آورد و گذاشت دامن چادرش و گفت پیرزن خوش زبانی است و او دوست دارد سر زبانش را ماچ کند. هر چی پیرزنه این در و آن در زد که زبان عجوزه‌ای مثل او به چه دردش می‌خورد. ملک ابراهیم کوتاه نیامد که آقا ما لجبازی،
ما اصلا لجبازی نیست، این خودخواهیه، این لجبازی نیست، این خودخواهیه، ما لجبازی.
آخر سر پیر زنه زبانش را بیرون آورد و ملک ابراهیم تیز و فرز با کارد زبانش را برید. جیغ پیرزن رفت هوا و دست جلوی دهنش گرفت و از خانه زد بیرون. چون میدانست نمیتواند حرف بزند، پنجه خونیش را زد به در حیاط و رفت. یعنی در واقع نشون گذاشت رو در این خونه که بگه اینجا بود که داستان داشت. پیرزن به هر بدبختی بود خودش را رساند به قصر و هر چی تته پته کرد کسی سر در نیاورد. عاقبت پنجه خونی را نشان داد و به آنها حالی کرد روی در خانه نشانه گذاشته. این را گفت و به زمین افتاد و مرد. آنها زود دست به کار شدند که بروند خانه ای را پیدا کنند که نشانه خونی دارد. اما ملک ابراهیم هم زود نشانه را دید. تیز و بز برهی خرید و سرش را برید و پنجه اش را به خون زده و اثرش را روی تمام خانه های محله گذاشت. آقا والله العظیم ملک ابراهیم باهوشه. این ته باهوشه، یعنی امتداد باهوش تا الان ناموس باهوش، واقعا خیلی خوبه. مامورهای پادشاه هم رسیدن و دیدن تمام در خانه ها خونیست. اول خیال کردن کار پیرزن است، اما ملک ابراهیم جلو رفت و گفت مردم این محله نظری دارند و هر کی به اندازه جیبش قربانی میکنه. یکی شتر میکشد، یکی گاو میکشد، یکی گوسفند، یکی مرغ و خروس، و همه پنجه خونی به در خانهشان میزنند تا نشان بدهند قربانی کردند. خبر به پادشاه دادند که این کلک هم نگرفت. هم شتر و هم بار جواهرش رفت و این پسر به دام نیفتاد. گرفتاری پادشاه یکی بود، شد دوتا. نامه ای از پادشاه کشور همسایه آمد و در آن حسابی این یکی پادشاه را دست انداخته بود. نوشته بود شنیده در کشورش دزد جوانی پیدا شده و مملکت را به هم ریخته و آنها عرضه پیدا کردنش را ندارند. اگر هنوز هم پیدایش نکردند بنویسند تا آنها بیایند و جوان را بگیرند و وضع مملکت را برگردانند به قبل. پادشاه که حالا کاردش می زدند خونش در نمی آمد، مانده بود که با این عیار چه کند و چطور آبروش را پیش دیگران نگه دارد. خوب فکر کردند و آخر سر به این نتیجه رسیدند که از پسره بخواهند خودش را نشان بدهد. به دستور پادشاه جارچی ها در شهر جار زدند که هر کی تاجر را کشته و مالش را برده خودش را نشان بدهد که در پناه پادشاه است و انعامی هم بهش میدهند. ملک ابراهیم تا این را شنید پی برد که پادشاه به بدبختی و ضعف افتاده که اینطور پیغام میدهد. شال و کلاه کرد و رفت دربار پادشاه و به پادشاه گفت او کسی است که آنها دنبالش میگردند. پادشاه نگاه کرد و دید جوان 18-19 سال است و به نظرش آمد که دارد دروغ میگوید. پسره به زبان آمد و گفت نشانهش همین است که اول سه شرط دختر تاجره را برد و بعد دم گوساله را برید و پدر دختره را به چهار میخ کشید و خودش را به صورت دختری درآورد و به عقد آن بابا درآمد. بعد هم حسابی کوبیدش و خودش را به شکل طبیب درآورد و بعد علاجش کرد. در باغ سر 40 پهلوان را برید و دیگ برنج را روی تاجر خالی کرد و در باغ دوردست تاجره را 2 شقه کرد و آن شب در چهارراه گندم آرد کرد و همه را سر کار گذاشت و آخر سر هم شتر پادشاه را دزدید و زبان پیرزنه را برید. پادشاه تا این حرف ها را شنید و قد و بالای پسره را دید برق از چشمش پرید. پادشاه نامه پادشاه همسایه را نشان داد. گفت این بلاهایی که سرش آورد باعث شد دستش بیاندازند. پسر گفت اصلاً غصه به دلش راه ندهد. می رود و این پادشاه را می آورد تا همین جا دستش را ببوسد. چیزی هم نمی خواهد. فقط سر 40 روز میدان شهر را آب و جارو کنند و همه مردم آنجا جمع شوند. نه خب خدایی الان ملک ابراهیم بچه عیار و باصفایی، الان مثلا دیدش که آبروی این پادشاه هم رفته جای دیگه، گفته اونی که مسخرت کرده رو سرویس می‌کنه، صبر کن. ملک ابراهیم سوار شد و راه افتاد. رفت و رفت تا رسید مملکت همسایه. همین که وارد شهر شد دید جارچی‌ها جار می‌زنند امروز کسی حمام نرود. حمام برای پادشاه قرق است. دید اول کاری انگار دارد همه چیز رو به راه می‌شود. Thank you. گشتی زد و در دکان قصابی بز نر گنده‌ای دید. رفت به قصاب گفت پول خوبی بهش میدهد که این بز را بکشد و طوری پوستش را بکند که 4 سم و کلش از پوست کنده نشود. قصاب گفت 2 تومن میگیرد. ملک ابراهیم 20 تومن بهش داد و گفت 1 ساعت دیگر میآید و پوست را میبرد. ملک ابراهیم از آنجا رفت دکانی و مقداری خلخال و آویز و گردنبند خرید و بعد چوب بلندی گرفت و کهنه بهش پیچید و برگشت و دید قصاب پوست بز را همانطور که گفته بود آماده کرده. گوشتش را بخشید به قصاب و پوست را زد زیر بغل و رفت. حمام شهر را پیدا کرد و رفت پیش صاحب حمام و گفت پول خوبی بهش میدهد به شرطی که اجازه بدهد امشب اینجا بخوابد. بعد 1 اشرفی گذاشت کف دست این بابا و راضیش کرد و همانجا ماند و به صاحب حمام کمک کرد تا وقت بگذرد و شب که پادشاه آمد خدمتش برسد. شب که شد و پادشاه آمد حمام، پسر بلند شد و پوست بزه را تنش کرد و گردنبندها را به خودش آویزان کرد و چوب را آتش زد و دستش گرفت و رفت حمام. پادشاه تازه رفته بود به خزینه که چشمش افتاد به ملک ابراهیم و زبانش گرفت و غش کرد و ولو شد توی آب. ملک ابراهیم پس گردنش را گرفت و درش آورد و خواباندش روی زمین. همین که به هوش آمد و این موجود عجیب و غریب را بالای سرش دید گفت کی هست و اینجا چه کار دارد؟ پسر گفت عزرائیل است و آمده جانش را بگیرد. پادشاه خودش را باخت و دست به دامنش شد که هنوز وصیت ننوشته و اجازه بدهد که تکلیف مملکتش را معلوم کند بعد جانش را بگیرد. پسر گفت چون پادشاه عادلی است و به رعیت ظلم نکرده و از آنهایی است که یک سره می رود بهشت، 2 شب و 2 روز بهش مهلت می دهد. 2 شب بعد سر همین ساعت باید بیاید سر فلان تپه، 1 تابوتی هم برای خودش بسازد و آنجا لخت و اور برود توی تابوت و به اندازه 3 روز که تا بهش راه دارند با خودش خوردنی بردارد. اگر کسی دور و برش باشد به جای بهشت میفرستندش ته جهنم، فقط خودش میآید. این راه آخرت است و کسی هم همراهش نیست. پادشاه قبول کرد، بلند شد و رفت به قصرش و وزیر را خواست و دستور داد تابوتی برایش بسازند، چرا که عزرائیل آمده بود جانش را بگیرد و 2 روز و 2 شب هم بهش مهلت داده. هرچی به گوشش خواندند که کسی سر به سرش گذاشته یا خیال برش برداشته به خوردش نرفت که نرفت. وصیت کرد و تاج و تختش را هم داد به پسرش و هرچی قرض به مردم داشت پس داد و 2 روز و 2 شب بعد دستور داد تابوتش را ببرند بالای تپه بگذارند و خودش رفت آنجا و لخت شد و رفت توی تابوت. پسره که پشت سنگی خوب کرده بود و همه چیز را می پایید آمد جلو و تابوت را گذاشت پشت قاطری و راه افتادند. بعد از 3 روز و 3 شب رسیدند به شهر و دید مردم در میدان جمع شدند و پادشاه و وزیر و تمام کل گنده ها نشستند. پسر در تابوت را باز کرد و پادشاه بخت برگشته لخت و اور بلند شد. همه ی مردم زدن زیر خنده و آن بیچاره تند و تیز نشست. پادشاه که پسر را فرستاده بود تند رفت و قباش را انداخت روی او. بعد هم سوارش کرد و با هم رفتند به قصر. آنجا رو به پادشاه همسایه کرد و گفت آن پسری که همه را ذله کرده بود و اون نامه نوشته بود می آید و دستگیرش می کند همین جوانی است که لخت و اور برش داشت و آوردش اینجا. بعد هم پادشاه را با کبکبه و دبدبه فرستاد به مملکتش. پادشاه پسر را خواست و گفت حالا می خواهد چه کار کند؟ ملک ابراهیم گفت کاری با او ندارد، فقط باید دختر تاجره را و مال و منالش را به او بدهد. پادشاه قبول کرد و کاروانی راه انداخت و دختره و مالش را داد دست ملک ابراهیم. پسر راه افتاد و همین که رسید به بیابان و دید کسی دور و برش نیست، آخ آخ آخ، دختره را پایین آورد و یک پاش را به قاطری و پای دیگرش را به قاطر دوم بست و هر کدام را به طرفی هی کرد. قاطرها دختره را دو شقه کردند. ملک ابراهیم راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به شهر خودش و پیغام داد به وزیر که برگشته و باید تاج و تختش را پس بدهد. وزیر که پادشاهی زیر دندانش مزه کرده بود جواب داد برود همان جایی که پدر و اخویاش رفتن. ملک ابراهیم دیگر حرفی نزد و وارد شهر شد و شب از دیوار قصر رفت بالا و خودش را رساند به اتاق وزیر و تا او بخواهد از جا بجنبد پسر دست و پاش را بست و بردش پشت بام و از آنجا پرتش کرد پایین. بعد افتاد به جان نگهبانها و 10-20 نفری را گردن زد و وقتی دیگر کسی جلوش نایستاد رفت نشست روی تخت و تاجش را به سر گذاشت. آفتاب که زد و دنیا را روشن کرد، مردم پی بردند که پسر پادشاه برگشته و تاج و تختش را پس گرفته. پسر دستور داد مالی را که از تاجر گرفته و آورده بود میان مردم تقسیم کنند و بعد هم سالهای سال به خیر و خوشی زندگی کردند. این بود قصه ملک ابراهیم و دختر تاجر رومی که حالا از این عنوان قصه ملک ابراهیم مونده بود، نه دختر تاجری بود و نه خود تاجری. خیلی ممنونم ازتون که حوصله کردین و تا اینجای قصه شنیدین. ولی یه سوالی الان من در طول همه این قصه برای من پیش اومد، این که خب الان ملک ابراهیم انواع بلاها و واقعا اذیت‌ها و آزارها و جبران، البته که جبران همه این بدجنسی‌های این دختره و بابای تاجرش بودا، یعنی همه این بلاها رو سر آدمایی که دستن در کار این قضیه بودن آورد. اون درویشی که این عکسو داده بود دست بابای ملک ابراهیم، همون کسی که این عکسو داده بود و من نمیدونم این چی شد، ولی خب خیلی جالبه ها، این درویشه تکلیفش مشخص نشد. احتمالاً چه میدونم توی سیزن بعدی یه قسمت‌های حاشیه‌ای ما درباره این درویش خواهیم داشت. خیلی خوب، ما بچه‌های ننگ استودیو خیلی دوستتون داریم، دستتون رو میبوسیم و آرزوی سلامتی داریم براتون. امیدواریم که روز به روز حالتون و اوضاعتون بهتر باشه از لحظه قبلش و خدا نگهدار و اوقات خوش.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز، تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفای بلند و تیز و عرض است. آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن، اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرهات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. پشت قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه. وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه، غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن، زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرهات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن، زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن، زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.